چوبو میزنی؟
نه مادر، نه قربونت برم، این حرفا رو نزن. ای قضای نظری اهل بیت فرق میکنه مادر. هم آداب و رسوم پخت و پزش، هم مزه و خاصیتش، همه چیش مادر با غذاهای دیگه فرق داره. قربونت برم،
منم همینو میگم آش خانوم. بله. من میگم سمنوی نظری حضرت زهرا حتی با بقیه غذاهای نظری هم فرق داره. اصلا یه عنایت ویژه‌ای داره این غذا.
آره مادر، قربون حضرت زهرا بشم من، که هر چی داریم از عنایت این خانواده داریم ما.
ببین مادر من.
بله مادر.
حرمت و تقدس اهل بیت به جای خود، برای غذا که با غذا فرقی نداره آخه. ببین این همه سمنو که توی بازارچه تجریش میفروشن، ببینی چه جوری اینقدر خوشمزه است و چه جوری اینقدر خوشمزه شده ها، همه اونا نظری بوده. بابا ول کنی
مادر عزیز من، همه چی که به طعم و مزه غذا نیست. غذای سفره اهل بیت خاصیتش فرق داره.
بله بله آقا، من دیدم کسایی رو که غذای نظری رو برای شفای مریضاشون میبردن.
انشالله که به حق حضرت زهرا خدا همه مریضا رو شفا بده.
انشالله اهل بیت قربونشون برن مادر جون. اگه قرار باشه مریضا رو شفا بدن یا حاجت کسی رو بدن، خب معطل یه دیگه غذای نظری که نمیمونن، شفا میدن. چی میگی تو؟
درسته پسرم، درسته. ببین کرم حضرت زهرا و فرزنداش خیلی بیشتر از این حرفاست، دورت بگردم. ولی خب بالاخره ما هم باید یه خدمتی به دستگاه اهل بیت بکنیم تا حاجتمونو بگیریم.
خوشنودی بله. به حضرت زهرا بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. ملاحظه کردید سال برنامه اینه که آیا آش و غذای نظری تقدس و تبرکی داره و دین چه نگاهی به این نوع غذاها داره؟ من چند نکته رو به صورت مجزا خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه نظری تاریخچه قدیمی داره و مربوط به دوران معاصر ما نیست. حتی پس از واقعه کربلا در مدینه مرسوم بود که برخی عزاداری می‌کردند، برخی پذیرایی می‌کردند و نظری می‌دادند. این یک نکته. دوم اینکه نظری ریشه دینی و روایی داره. اون توصیه های روایی که در مورد اطعام طعام به مؤمنین هست، حالا چه نیازمند باشه چه نیازمند نباشه، مبنای این نظری هاست. در برخی روایات مثلا امام رضا علیه السلام نقل کردند که فرمود خدا میدانست همگان قدرت آزادسازی برده رو ندارند، پس راهی برای رسیدن به بهشت قرار داد و اون اطعام طعام هست. اصلا در کتاب وسائل شیعه باب مستقلی هست تحت عنوان استحباب و اطعام طعام و روایات زیادی اونجا ذکر شده. مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که من الایمان حسن الخلق و اطعام و طعام. همراه یک فرد مؤمن، نشانه یک فرد مؤمن دو چیز است: حسن خلق و قضا دادن، اطعام طعام. این مبنای نظری هاست و حتی در روایتی از پیامبر بزرگوار نقل شده که خیرکم من اطعم الطعام، بهترین شما کسی است که قضا بدهد دیگران رو. و حتی امیر مؤمنان فرموده که ما اهل بیت مأمور به اطعام طعام شدیم. پس این مبنای بسیاری از نظری ها و قضاهاست و شیعیان با توجه به همین روایات این کار رو میکنن، یعنی اطعام طعام رو نظر میکنن، ثواب اون رو به اهل بیت علیهم السلام اختصاص میدن تا کارشون حل شه و یا حاجتشون برآورده بشه. این هم شرعی است، هم عقلی است و هم عاطفی. این تا اینجای برنامه. یه گزارشی رو با هم بشنویم تا بخش دیگر سوال رو پاسخ بدیم.
من خودم اعتقادی به این ندارم. حالا من نمیخوام به این بگم خرافات، ولی اعتقاد دارم. میگم آقا نظریه حضرت معصومه امام رضا رو بخورید، ثواب داره، نمیدونم مفید، سالم میشی، دوا میکنه، شفا میکنه.
من به نظرم تقدس مثل ساختگی ذهن بشره. من قبول ندارم که سمنو تقدس داره یا آش تقدس داره. اینا تقدس نداره.
تا حالا شنیدی که میگن حالا مثلا آش نظری یا سمنوی نظری تقدس داره، بهش نظر میشه، اینا رو شنیدی، راجبش چی فکر میکنی؟
بله شنیدم. اون دیگه برمیگرده به اعتقادات خود فرد که اصلا به این اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه.
فکر میکنم یه سریش برمیگرده به اون اعتقادات و باورهای خود آدم، یعنی اون چیزی که حالا توی زمینه دینیش از پدرش، از مادرش، از خانوادهش شنیده و اعتقادش شده. من خودم حالا نگاه میکنم اگر که خیری درش هست، یعنی ضرری به کسی نمیزنه و خب معنوی باشه، قبول میکنم، یعنی خیلی سرسختی باش ندارم. اما اگر نه، بعضی چیزا باشه واقعا ببینم که اصلا با اون اعتقاد دینی هم هیچجوری جور در نمیاد، نه قبولش نمیکنم.
قاعدتا هر چیزی برای اهل بیت باشه میتونه متبرک باشه، حالا اینه که شما در چه سطحی ببینی اون خودش بحث دیگه است، ولی هر چیز منتسب به اهل بیت به نظر من متبرک.
خب در سوال همونطور که ملاحظه کردید مطلب اینه که به چه دلیل متبرک میشه قضای نظری و مقدس میشه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که عبارت قرآن اینه: من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کس شعائر دین خدا رو مقدس بشمره، بزرگ بشمره، متبرک حساب بکنه، این صفت دلهای با تقواست. در مقابل هر کس به شعائر دینی بی اعتماد باشه بی تقواست. در ادامه آیه 36 همین سوره حکم شترانی رو قرآن نقل کرده که برخی زائران خدا در قدیم از منزل که حرکت می کردن شتری رو برای قربانی و ذبح در کنار خانه خدا همراه خودشون می آوردن و با انداختن یک قلاده او رو اختصاص می دادن به قربانی. خدا هم دستور داد که چون این شتر برای ذبح در کنار خانه خدا رقم خورده، باید جز شعائر الهی باشه، مورد احترام باشه، مقدس باشه، نباید کسی بر آن سوار بشه، به موقع باید به اون آب و علف داد. همین که اسم خدا و قربانی روی اون رفت جز شعائر دینی میشه. طبیعتاً قضایی هم که اسم امام حسین علیه السلام یا سایر امامان به آن نسبت داده میشه اختصاص به او پیدا میکنه و میتونه مقدس و متبرک باشه بر اساس من یعظم شعائر الله. وقتی شتر جزء شعائر میشه و باید مورد تعظیم و احترام قرار بگیره، طبیعتاً قضای نظری هم همینطوره، به نام مقدس ائمه نسبت داده میشه. علاوه بر این، آخرین نکته‌ای که میگم، نظری دادن مملو از ارزش‌های انسانی است در کنار این مباحث. مثلا برابری، برابری در نظری به اصطلاح ترویج میشه، تعاون، نظم، نظمی که افراد دارن برای اینکه نظری رو سر موعد به دیگران برسونن، همکاری یکایک که مردم برای نظری دادن، و تمام اینها نکات زیبای ارزشمندی است که باعث تقویت ارزش‌های اجتماعی در نظری میشه. خداوند انشالله تمام حاجات شما رو برآورده بگرداند. خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
خب دوستان شنونده، از دین میپرسم بود که تقدیمتون کردیم، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. هنگام غروب آفتاب 17:15 است و گلبانگ جان بخش اذان رو 17:33 به گوش جانمون خواهیم شنید. در این عصر جمعه که به لحظات غروب نزدیک میشیم، بر سر سجاده های نیازتون از شما التماس دعا داریم. در رأس همه دعاها، دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان اجلالله تعالی فرجه شریف. 17:10 هست، بر آستان بندگی رو تقدیم میکنیم به شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف.
الله ترنم آبشار،
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم شبنم
شبنم شبنم بر چهرم می‌نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت او که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی کریم و لطیف.
حالا
باید که دست بلند کنم به تمنا، بنیاز
دست‌هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا،
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا، من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا، من الرجاء ومنك العفو والجود، من الدعاء ومنك الفضل ممدود، من الرجاء ومنك العفو والجود، من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. درود و صلوات بر نبی خدا محمد امین و جانشینان معصوم ایشون و سلام به شما مؤمنان خداجو.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام میکنم به محضر یکایک شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند برنامه براستان بندگی شبکه رادیویی معارف. امروز جمعه 9 آبان ماه 1399 برابر است با 13 ربیع الاول 1442 قمری، گاه معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:33 خواهد بود.
خدایا میدونی من نماز نمی‌کنم برای اینکه بهش برم، نماز نمی‌کنم برای اینکه جهنم نرم، نماز می‌خونم برای اینکه من عبدم تو مولا، عبد در مقابل مولا باید نماز بخونم.
اون کسی که خدا رو خواست بهش تنگیم شد. وقتی میگیم ایاک نعبد خودش رو به طلبی، چرا انسان عاشق بهشت باشه، عاشق بهشت آفرین باشه.
نماز یک معاشقه با خداست، بالاترین لذت برام.
اطر آرامش آسمانی،
برنامه براستان بندگی رو از شبکه وزین معارف در این فرصت‌های ناب تقدیم شما عزیز شنونده می‌کنیم. امام صادق علیه السلام درباره مفهوم کلمه ایمان در آیه 143 سوره مبارکه بقره می‌فرمایند: نماز در این آیه شریفه ایمان نامیده شده است. چقدر زیباست این نام برای نماز، نمازی که خودش جزئی از ایمانه، ستون و پرچم اونه و گفتنیه که ایمان به معنای تسلیم توأم با اطمینان خاطره و زیباتر این که نماز با این معنا همراه باشه، یعنی نمازی باشه همراه با تسلیم در برابر فرمان حق، تسلیمی توأم با اطمینان خاطر و آرامش جان و تن که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در ادامه برنامه براستان بندگی از رادیو معارف همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان و ادامه شرح سفارش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به ابوذر غفاری رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر ایاک و سؤال فانه ذل حاضر و فقر تتعجله و فیه حساب طویل یوم القیامه. در محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم با مواعظی که مخاطبش جناب ابا ذر بود، مواعظی که همش درس زندگی است، درس اخلاق است و درس کمالات انسانی. اجمالاً راجع به اهمیت موضوع موعظه مطالبی را عرض کردیم. موعظه اون کلامی است، اون ادبیات خاصی است که همراه با محبت و کرامت و عزت به مخاطب منتقل بشه تا در دل و جان او تأثیر بگذارد. در این موعظ وجود مقدس پیغمبر نکاتی را به ابا ذر تذکر دادن. اولین موعظه پیغمبر اینه: ای ابا ذر، بپرهیز از سؤال و طلب حاجت و درخواست چیزی از بندگان خدا. بعد حضرت فرمود: زیرا اگر خواسته خودت را از بندگان خدا بخواهی و پیش این و آن دستت را دراز بکنی و طلب حاجت بخواهی، این ذلت و خاری که حاضر است و موجوده، یعنی خودت را با دست خودت ذلیل و خوار کردی و فقری است که خودت نسبت به او عجله کردی و با دست خودت او را تو زندگی خودت آوردی و در روز قیامت هم حساب طولانی برای این طلب حاجت از غیر خدا در انتظار توست. نکته ای را که باید اینجا متذکر بشیم، خب انسان یک موجود فقیر است. فقر جزء ذات انسانه و جزء لوازم لاینفک انسانه، اما این فقر و نیاز باید معلوم باشه که به سوی کی باشه. قرآن این رو مشخص کرد: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. فرموده: ای مردم، همه شما نیازمند به خدایید، محتاج به خدایید، فقیر الی اللهی و خداست که غنی و بی نیازه. یعنی در این آیه قرآن میگه شما بشناسید، بدانید که این فقر و نیازتون رو باید کجا مطرح بکنید، از کی بخواهید، به کی پناه ببرید و دلداده به کی باشید و امید به کی داشته باشید. اگر انسان این راه را درست فهمید و درست رفت، اون وقت همه امورش را، همه نیازهاش را از خدا میخواد و این بهترین عزت و کرامت و بهترین نوع زندگی برای انسانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله حمد لله
روز جمعه متعلق به وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. با دلی مالامال از امید به تعجیل در فرج اون حضرت از طرف خدای متعال همراه میشیم با قرائت دعای شریف سمات توسط جناب آقای فرهمند آزاد و التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرغاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريف في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر سابع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أغمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة